شبها در این ساعت پخش میشه برنامه میزبان هست. میتونید همراه بشید با صادق سبا که به مهمانی یک هنرمند دیگه خواهد رفت. ممنونیم از شما که تا این لحظه ما رو همراهی کردید و امیدواریم که جمعه شب آرامی رو در پیش داشته باشید.
با سلام بر شنوندگان عزیز رادیو فردا، من صادق سبا هستم. خوش اومدید به برنامه میزبان، برنامه‌ای که در آن هر هفته یک چهره ایرانی، پنج فرد مورد علاقه خود را به یک مهمانی شام دعوت می‌کند. میزبان این هفته ما مجید درخشانی است. آقای درخشانی یکی از مشهورترین آهنگسازان و نوازندگان تار است و در سالهای اخیر رهبری کنسرت‌های استاد شجریان را بر عهده داشته است. او تحصیلکرده دانشکده هنرهای زیبا در تهران است و تار را از محمد رضا لطفی فرا گرفت. بعد از انقلاب در گروه‌های شیدا و چاوش فعالیت می‌کرد. آقای درخشانی در سال‌های اخیر با تشکیل گروه ماه بانو چند خواننده زن را به جامعه موسیقی ایران معرفی کرد، از جمله مهدی محمدخانی و سحر محمدی. او از ممنوعیت آواز خواندن زنان در ایران بارها انتقاد کرده است و دو سال پیش به اتهام انتشار کلیپ تکخانی زنان برای مدتی ممنوع خروج شد. آقای درخشانی در جریان سفر اخیرش به لندن برای اجرای کنسرت گفتگو کردم. آقای درخشانی خیلی خوش اومدید به برنامه میزبان. قبل از هر چیز اگه ممکنه به من بگید که برای مهمانی شام کیا رو دعوت کردید؟
برای مهمانی امشب خب خیلی دوست داشتم دوستان زیادی رو دعوت کنم، چون من اصولا مهمونی شلوغ رو خیلی دوست دارم، به خصوص که اهل هنر و اهل ادب و همه جمع باشن.
به به.
ولی چه خب باید چند نفر انتخاب می‌کنم؟
متاسفم که فقط 5 نفر باید انتخاب، چون وقت برنامه کمه.
بسیار خب، ما از قدیمی ترا خانم قمر، از شعرا آقای فریدون مشیری رو که ارادت قلبی بهشون دارم، از هنرپیشه آقای بهروز وثوقی رو که از کودکی باهاش زندگی کردم و خاطره دارم، ایشون هستن مهمون من. از نقاشا آقای پرویز کلانتری و آقای رولا خالقی بزرگ، آهنگساز بزرگ ایران، سازنده سرود ایران.
بسیار عالی. من بعدا از شما میپرسم که چرا این افراد در برای مهمونی شام دعوت میکنید، ولی قبل از اون میخوام یه سوالی از شما بکنم. با توجه به اینکه خودتون موسیقیدان هستید، آهنگساز هستید، نوازنده هستید، شاید زیاد سوال راحتی هم نباشه، ولی اگه بخواید یک موسیقی برای این مهمانی شام انتخاب بکنید، چی رو انتخاب بکنید؟
موسیقی های زیادی هست البته که دوست دارم، ولی یک موسیقی من فقط اثر مینا و اثر رولا خالقی که بنان خونده، استاد بنان، شاید موسیقی است که من فکر می‌کنم 45 سال دارم خودم گوش میدم.
خوندن استاد بنان دوست دارید یا ترانه رو یا مجموعه
کارهایی که در اون دوره خالقی و بنان کردن؟ مثلا یه جورایی مکمل به هم و چسبیده به همه، یعنی اصلا نمیتونم بگم، اصلا من تصور نمیتونم بکنم این مینا با کس دیگه بخونه یا مینا با کس دیگه بسازه برای بنان. و اینا موسیقیشون خب اینا به خاطر در شرایط اون دوره که واقعا موسیقی دارا با هم زندگی میکردن، با هم عاشقانه زندگی میکردن، آثارشون خیلی جفته، یعنی چیزی که خالقی میسازه و چیزی که بنان میخونه قطعا چیز خیلی عالی از آن داره
و ماندگار میشه.
بله، ماندگار شده.
آثار
بله، آثار بسیاری مثل ایران نمیدونم حالا چرا، مثلا خیلی آثار بزرگی از این دوتا هنرمند باقی مونده که همیشه من یکی از آرزوان بود که در اون دوران زندگی
دوست میداشتید مثلا در دوره گل ها استاد بنان،
در دوره گل ها،
در دوره گل ها
آرزو جز آرزوها.
ساقی به صوت این غزلم با
حالا برمیگردیم به مهمانایی که شما دعوت کردید. اول گفتید قمر.
بله.
قمر اهمیتش در چیه؟
قمر یک خاطری نه تنها مثلا برای یک موسیقیدان، یک خاطری خوب برای فکر می‌کنم کسانی که شخصیتا میشناختنش، شخصیت هنریش، شخصیت اجتماعیش و زندگی قمر یه درس بزرگ برای همه رشته‌ها، فقط موسیقی نه. برای اینکه دوره های مختلفی داشته قمر، در دوره اوج که بوده بسیار آدم دست دلوازی بوده، بسیار انسان بزرگی بوده، بسیار کمک میکرده به همه. و خاطره ای هست که در همدان که عارف تبعید بوده، قمر رو یک جام پر از جواهر میدن، همونجا عارف نشسته بوده جلو، قمر این تقدیم به عارف میکنه. و کلن تمام زندگی قمر که نگاه میکنید پر از این چیزاست که درآمدهاش هم در راه موسیقی همه رو خرج مردم کرده و آخر عمر میدونید که بسیار توحیدست بوده و در فقر مطلق زندگی کرده. شخصیت هنری، شخصیت انسانیش یه طرف، صدای قمر یک سوزی توشه که من رو
همیشه در صدای قمر مثلا همچنان مردم قمر دوست داره.
آره اگر مطمئن باشید، اگر مثلا صدای قمر رو ما تمیز با ضبط امروزی داشتیم، خب جور دیگه مردم گوش میدن، به خاطر اینکه کیفیت ضبط ها خیلی پایینه.
بله
خب گوش دادنش سخته، ولی باز هم هر کسی گوش میده قمر رو یه جایش روش تاثیر میذاره. نمیدونم یک رمزی تو این خوندن هست، البته حتما به پشتوانه زندگی و ایناش برمیگرده و به هر شرایطی که درش زندگی کرده، بالاخره یه دردی داشته که درد مردم رو میتونسته اینقدر خوب بیان کنه. ولی خب قمر فقط این نبوده که یه صدای خوب داشته. قمر خب در دوره خودش برمیخوره به استاد مرتضی خان نیداوود که یکی از بزرگان بوده و نیداوود شخصیتی بوده که در زندگی قمر و در هنر قمر نقش اساسی داشته و تقریبا اکثر آهنگای نداود خونده، مهمه بسید موقع سهر چیزایی که نداود ساخته. و میشه گفت که قمر هم با توسط نداود به تکامل رسیده در خوندن و یک سوزی تو صداش هست، یه حس غریبی هست که هر کسی وارد دنیاش بشه دیگه نمیتونه بیاد بیرون.
یه چیزی که موقع سهر که شما اشاره کردید،
بله
مثلا هنوزم
آره ببینید موقع سهر قمر هم خونده، ولی جالبه که صفحه‌ای که از مرغ سهر موجوده اسم قمر روش نیست، یعنی خوانندش قمر نیست،
ولی قمر خونده.
نه نه با صدای قمر موجود نیست.
شما بارها تو ارکسترای استاد شجریان که بودید، ولی مردم آخر سر میگن مرغ سهر رو باید بخونید، شما بارها اجرا کردید،
یه جورای درد دل مردم بیان میکنید، هم از نظر آرمانی، از نظر چیزایی که میخوان، هم از نظر موسیقی، هم حتما توانایی داره که این همه سالهای سال میتونه جذاب بشه.
ساقی به صوت این غزلم باده می گرفت، باده می گرفت.
خب میریم به مهمان دومتون. من ترتیبا یادم رفت، ولی فریدون مشیری فرض کنید.
فریدون مشیری، ولی فریدون مشیری یکی از شخصیت هاییست که من چون در سالهای قبل از انقلاب باشون آشنا شدم و یه جوری شیفته اخلاق شدم، قبل از اینکه حالا شعراش خوب از جوانی میخوندیم و شعر کوچه خوب برای ماها خاطره
ها دارم کوچه داره مال دوره
ما بود. ولی تصویر قشنگی که از آقای مشیری دارم از رادیو اومده بود، منزل آقای ابتهاج، کار سواران دشت امید آقای علیزاده ساخته شده و هنوز اسم نداشت. تا اینو گذاشتن انقدر آقای مشیری احساساتی شد و یه جوری جوش و خروش کرد و یه حرکتایی که گفت این موسیقی سواران دشت امید، یه دفعه گفت سواران دشت امید، گفت مثل یه گروه سواران دشت امید دارم، یعنی چون موسیقی خیلی متحرک شروع شد، همه گفتن اسم اصلا قطعه بشه، شد اسم قطعه.
پس اسم آقای مشیری
اصلا یه جوری توصیف کرد موسیقی رو، شد سواران دشت امید. من خیلی روم تاثیر گذاشت این هیجانش، بعدن که خب چند بار دیدمش و بعد یکی از اوناست که میخوام به اظهار تاسف بکنم چرا از وجودش خوب استفاده نکردم آقای مشیری رو.
چطوری باید استفاده میشد فکر میکنی مثلا؟
نه من موقعیتی نداشتم که بیشتر در حضورش باشم، بیشتر از نظر ادبیات شعر ازش یاد بگیرم. و یکی همین که در آلمان اومده بودن میخواستن که شعراشون ضبط بشه و موسیقی گذاشته بشه، من زنگ زدم خواسته شد که من اگه بشه شعراشو ضبط کنم و موسیقی انتخاب کنم. من سیستم صوتی اینا برشم بردم لیمبورگ نزدیک فرانکفورت. من تاسفم، ولی تاسفی که همیشه میخورم، این سیستم صوتی باتریش باتری بود مثل همین سیستم دستگاه ضبط شما.
بله
باتریش 30 دقیقه بیشتر کفاف نداد. به تصور من به تصور اینکه 60 دقیقه تا چه بیشتر از 60 دقیقه این ضبط میکنه. و روی فقط به خاطر اینکه گفتم آقای مشیر راحت باشه، ایشون تو اتاق طبقه بالا گذاشتم و این دستگاه جلوشون، گفتم من میرم پایین یک ساعت دیگه میام که اگه لازم باشه نوار عوض کنم. غافل
اومد نشد،
30 دقیقه ضبط شده و باتری تموم شده. خیلی به خودم واقعا خودم رو سرزنش کردم، من باید در یک چنین موقعیتی یعنی بعد که خب بعد آقای مشیری فوت کرد بیشتر متاسف و الان تنها چیزی که موجوده با صداشون و یکی هم این برخورد انسانیشون با این کار ما اینقدر رو من تاثیر گذاشت که من برگشتم کل شب تا صبح نشستم همه رو میکس کردم، موسیقی انتخاب کردم، همه کاراشو کردم، فردا تحویلش دادم. حتی هیچ یادم نمیره این جمله ایشون که خیلی خجالت کشیدم روی جلد کاست بود، گفت که شما بنویس که این کارو کردی، ضبط بودن زیر انتخاب موسیقی. گفتم نه آقای مشیری، من اینا برای دلم کردم، بنویسم خراب میشه، من اگه بشه اسم من نباشه. بعد برگشت گفت منو قابل نمیدونی، اسمت کنار ما رو اینقدر شرمنده نکنید. بعدن تهران دیدنش رفتم، شعر نوشت، داد من خیلی محبت،
خیلی انسان وارسته
بود. لحظاتی که با ایشون بودم اصلا بهترین لحظات بود.
به شعراش بسیار لطیف،
هم شخصیت خودش، شعراش هم خودش.
و بعد در موسیقی ایرانی هم خیلی از شعراش استفاده
شده. بله زیاد شعرش خیلی مناسب.
مثلا من یادم در قبل از انقلاب آقای شجریان
پرکن پیاله،
خیلی زیباترین برای من واقعا یکی از زیباترین کارهایی که شده.
خیلی من دوست داشتم دوباره مشیری بود و میدیدمش و عجب حالا تو خیالمون ایشونو دعوت میکنم.
این ترانه ام که شما ها اجرا کردید با استاد شجریان در
تفنگ را زمین بزن، زمان آتش، بله شعری بود،
اونم آقای مشیری، تفنگ را زمین بزن، اونم کار آقای مشیری بود.
بله اصلا
خیلی هم طرفدار پیدا کرد این ترانه که شما اجرا کردید. بله
واقعا شجریان است که آدم دلتنگ میشه.
خب خوبه که شما در این مهمانی مجازی لاغریشون رو میبینید. میریم به مهمان سومتون، دورالله خالقی.
یک جورایی من اون دورهایی که خیلی سخت تونستم برم در عالم حرفه‌ای موسیقی، از شهرستان که اومدم و به سختی خلاصه. بعد اول چیزی که با موسیقی ایرانی من آشنا کرد کتاب سرگذشت موسیقی خالقی. بعد این کتاب با خاطره، به صورت خاطره نوشته، شیرین کتاب. بعد برای کسی که عاشق موسیقیه و به خصوص موسیقی اون دوره خالقی رو خیلی دوست داره، برای من که یک دانشجوی موزیک بودم، این خیلی از نظر احساسی به من کمک کرد که این حسای خودم رو که نسبت به استادا، نسبت به بزرگان موسیقی، نسبت به شرایط خوب موسیقی ایرانی در اون دوره که بود، حس مشترک پیدا کردم باش. وقتی با خوندن این دیدم من همین عشقی که ایشون مثلا به وزیری این همه عشق می‌ورزه، یک کتاب فقط راجع به وزیری نوشته، دیدم خود منم نسبت مثلا آقای لطفی اینا دارم در یه دوره دیگه. بعد این خاطراتش، تعریف از همکاراش و عشق به همکاراش، نمیدونم اصلا عشقش به موسیقی که واقعا در راه موسیقی هم از بین رفت، بمب زخم معده، اینقدر حس و جوش خورد در موسیقی. این خالقی رو من اینجوری باش آشنا شدم. بعد فهمیدم که خیلی از این آثاری که من تو گلها گشوده مال خالقیه. اولیش ایران ای مرز پرگهر که هر روز زهره از رادیو پخش میشد زمان قبل از انقلاب،
آهنگش ایشون ساخته،
بله بنان خونده بود، با اجرای بنان که بهترین اجرای ایران، ایرانی چیزه، ای ایرانه. یکی از بهترین آدمایی بود که خاطرش دیگه هیچ وقت از ذهن من پاک نمیشه، همیشه تاثیر گذاشته رو من.
هم شما هم بر موسیقی،
بر موسیقی که
خیلی خیلی
خیلی خیلی عجیبه. یعنی یک چیزایی در زندگی و در رفتار و منشش هست که اصلا دیگه در موسیقی ایران تکرار نشد. چه نوع شخصیه؟
میرسیم به مهمون بعدیتون، پرویز کلانتری. یا به روز پرویز کلانتری.
پرویز کلانتری یک نقاش، شاید بگم ساده دل، ساده اندیش، یا حتی مثل یک بچه کوچک بود. از سادگی و از خالص بودن. ایشون رئیس قسمت نقاشی کانون پژوهشی بود، کتابخونه کانون پژوهشی، که من مربی نقاشی بودم اول و من کارمند ایشون بودم.
البته میشناختی شخصا پرویز کرد.
کارمندشون بودم.
بله بله.
و ایشون ما را از شهرستان که یکی از بچهای نقاشی من توی برزیل نقاشیش مدال طلا گرفت، از اون موقع دیگه ایشون منو میشناخت و من میومدم تهران دیدنشون.
بله.
در همونجا که رئیس ما بود ایشون در واقع. و کارهایی که ایشون میکرد من خیلی تاثیر میدید، یعنی خیلی دوست داشتم. مثلا من میرفتم شمال، من مثلا رشت 15 روز رشت بودم، اونجا مربی نقاشی نداشت، اونجا با بچهای کتابخونه نقاشی کار میکردیم. بعد نقاشی اینا رو مثلا جمع میکردم میوردم بعد از 15 روز پیش آقای کلانتری. ایشون میدید اصلا یک ابراز احساس، گاهی گریه میکرد. مثلا نقاشی بچهای جنوب آورده بودم اینا رو پله هم میذاشت، میگفت ببین تمام نقاشی بچهای رشت همه سبزه، اون همش زرده، همش نارنجیه، آفتاب و فلان. بسیار آدم احساساتی بود و واقعا مثل یک مثلا پدر یا مادر قربون صدقه آدم میره وقتی یک کار خوبی میوردی از نقاشی بچه ها. نقاشیش هم دیدین که خیلی روستایی
و زلال و خونه روستایی رو که میکشه رنگ سفید استفاده
بود.
میکنه
خودش بود. آره.
چقدر زیباست.
خودش بود و متاسفانه از دست دادیمش.
ایشون اخیرا فوت کرد.
بله بله فوت کرد.
میمونه آخرین مهمونتون بهروز وثوقی که یکی از معروفترین هنرپیشه‌های ایرانه.
بله. بهروز وثوقی در دوره شاید مثلا 16-17 سالگی من یا شاید هم کمتر موقعی بود که فیلم قیصر اومد.
شما از قیصر؟
من از قیصر بهروز وثوقی
شناختید.
بعد متوجه فیلم‌های دیگه شدم. اینی که خیلی زندگی می‌کردم. بعد قیصر اومد، دوشاکل اومد، همینجوری پشت سرم رضا موتوری اومد. من برای من اصلا خود بهروز وثوقی رویا یک چیز به خصوص در نقشایی که نقشای مثبت بود برای من نوجوان یک آرزو بود، مثلا دیدن این آدم. و بهروز وثوقی رو فکر نمی‌کنم این هنر پیش هست، فکر می‌کنم همون شخصیتی است که تو فیلم الان
قیصره.
آره قیصره. این اون شخصیتش رو دوست داشتم و همینجور توی این آرزو بودم و فکر نمی‌کنم هیچ وقت اصلا ببینمش. تا اینکه چند سال پیش برای اولین بار در تور امریکا که با استاد شجریان داشتیم در پشت صحنه و بعد در یه مهمونی با بهروز وثوقی نشستیم حضوری، من هر چی می‌خواستم بگم به ایشون که چجوری من مثلا من به شما عاشق شما بودم نمیدونستم. مثلا فقط میگفتم من مثلا آقای شجریان نشسته بود، گفتیم ببین دو تا اسطوره، اسطوره آواز، اسطوره بازیگری و هنرپیشگی. بعد که باش آشنا شدم، بسیار چند جلسه دیدم ایشون در چند تا مهمونی، بسیار نزدیک شد به همون چیزی که تصویری که ازش ساخته بودم، از نظر شخصیتی، از نظر انسانی، از نظر عاطفی. حالا حیف واقعا باعث تاسف که دیگه بازی نکرد یا کم بازی کرد، ولی دیدارش برای من خیلی مهم بود که چند بار اتفاق افتاد. خوشبختانه
بسیار خوب. خب معلوم شد پنج مهمانی که شما دارید کیا هستن و در موردشون صحبت کردید. شما برای این مهمونا میخواین چیکار بکنید از لحاظ غذایی؟
من از اونجایی که راستشو بگم دیگه
راستشو بگو ببینید،
از اونجایی که من 20 و چند سال تنها زندگی میکنم، هیچ وقت برای هیچ مهمونم غذا درست نکردم تا این لحظه.
خب
ولی مهمونایی رو که خیلی دوست داشتم از بهترین جاها براشون غذا سفارش میدم. حالا برای
با سلیقه‌های مختلف،
حالا برای اینا نمیتونم از بیرون غذا سفارش بدم. من 5 تا خواهر دارم. خیلی وقتا من مهمون داشتم خواهرام آشپزی
کرد،
غذا برام فرستاد.
مثل همه خواهرهای مهربان.
آره خواهرای مهربان واقعا. من خودم یکی از غذایی که غذای سنتی ولایت ما سنگسر، یکی از دهات شمال سمنانه، اونجا یه غذای اصلی دارن که اون غذا رو همه کس دوست داره. اصل غذاش یه غذایی به نام دیگی.
دیگی.
دیگی که این غذا مال چوپونا بوده در اصل. یک چاله میکندن رو زمین، آتیش درست میکردن و دیگه قابلمه ای را یا یه دیگی رو میذاشن رو توی اون برنج، گوشت خام، حالا ادویجات هرچی، اسفناج، قرقرود، روغن که روغن حیوانی خب قطعاً، و سیر، اینا رو همه رو میریختن تو گوشت و برنج و همه اینا تا صبح با هم میپخت.
همه رو با هم میریختن.
درش میبسن، روش هم خاک میریختن. این به تدریج در اصل اون آتیش زیر میپخت. الان جشنواره دیگی پزی هنوز توی ایران برگزار میشه. سنگسری‌ها سالی یه بار جمع میشن توی یه دشتی، چون اینا یه علاقه اشلاق میرفتن دیگه، جز سنت‌هاشونه. و این غذای دیگی رو وقتی شما میخورید فکر کنم دو سر نمیخواید دیگه غذا بخورید، انقدر غذا سنگینه. مال چوپونا بودی میخوردن. آه. یه وعده ای که مثلا تا فرداش قشنگ انرژی داشتن تو کوه داشتن. و وقتی این غذا اومد توی زندگی مردم غیر از حالات فضای بیرون که چوبونا استفاده میکردن دیگه جز غذای خیلی عالی سنگ سریاست که تو خونه هم درست میکنه به همون شکل، ولی دیگه زیر تو خاک و زیر آتش اینا نمیزنن، با اوجا قابلمه درست میکنن، ولی همون کیفیت داره و این یکی از غذایی است که همه کس دوست داره. من اگر این اتفاق قرار بیفته از خواهرام تقاضا میکنم برای من تحچین سنگ سریاست کنم،
همون دیگه کنن
اصلا درست کنن، چون من هیچ بلد نیستم.
آره دیگه کمک کنن درست کنن برای مهموناتون دیگی غذای
یا تحچین سنگ سری.
من فکر کنم مهمونای شما حتما
همه برایشون تازه است،
همه تازه است.
آره.
و خوشون میاد، فکر کنم برای شنوندگان این برنامه هم جالبه که برم غذای
حتما دیگی رو بلد رفتن، حتما تحچین سنگ سری
تو رستوران ها هست دیگه.
الان دیدم همین یکی ماه پیش سنگ سری بودن، دیدم که زده بود تحچین سنگ سری، یعنی رستوران هم داره میده.
خب چقدر خوبه تو این برنامه ما غذاهای مناطق مختلف ایران رو معرفی
می‌کنیم. غذاهاشون جالب.
حالا به هر حال مهمونای شما در آن تحچین سنگ سری می‌خورن و صدای مخملی و زیبای استاد بنان گوش میدن با آهنگ هورلای خالقی و شما اونجا میزبان هستید. و حالا این مهموناتون اونجا چی میخواید باشون صحبت کنی؟ خودشون چی صحبت میکنن؟ اصلا با هم هیچ ارتباطی میتونن اینا برقرار کنن؟
من فکر میکنم مثلا آقای کلانتری با آقای مشیری میتونن خیلی دوست بشن با هم، یعنی که خیلی شباهت های اخلاقی
لطیف و اینا
اینا خیلی دوست بشن و خیلی حتما هم در گذشته هم دیگر دیدن، میدونم اینا چیزای قشنگی دارن برای گفتن، یعنی هر چی تو صحبتشون باشه مهر و محبت و عاطفه و انسانیت و اینا هست. آقای خالقی قطعا اگر بود من خیلی سوال داشتم ازش.
چی میخوای بگم؟
من خیلی دلم میخواست بدم آیا شرایط دوری که اینا کار میکردن در رادیو و در برنامه گلها چی کار میکردن که اینقدر آثارشون خالص بود؟ خالص جاودانه و خیلی آری بود از این چیزای بیهودهی که امروز در موسیقی ما در موسیقی ایرانی به عنوان یک شامورتی بازی، حالا بگیم به عنوان یک چیز ظاهری که خیلی ممکنه ظاهر فریب هم باشه، ولی چی کار میکردن؟ اینقدر کارشون عمق داشت، اینقدر عمیق بود. من خودم سوالم این بود آیا محیط، فکر نمیکنید محیط اون دوره رادیو و برنامه گلها و موسیقیدانها که عاشقانه با هم کار میکردن، آهنگساز، شاعر، خواننده با هم یه آهنگی رو میساختن اصلا کنار هم، رحیم عیری محجوبی بنان مثلا رحیم عیری خالقی بنان معینی کرمانشاهی و خیلی از شعرهای اون دوره ترانه‌سرا، چی باعث میشد که اینا این همه با هم متحد بودن و این همه کنار هم بودن و با هم کار میکردن و این آثار بسیار بدی رو خلق میکردن و اینقدر تأثیر میکردن و چه راهنمودی میتونه بده که ما در این دوره یه ذره به اون دوره بتونیم نزدیک از خصومت ها و از تمام مسائلی که باعث رنجش و آزار و باعث اختلاف و نفاق بین موسیقیان ایرانی شده که واقعا این مثل موریانی داره موسیقی موریانی از نابود میکنه و طبعا وقتی اون محیط دوستانه و محیط صمیمی نباشه این اتفاقات هنری هم نمیفته در یک، چون موسیقی هم یک هنر فردی نیست، به نظرم یک هنر جمعیه.
حالا امیدوارم استاد خالقی بتونه
یک پاسخ راهنمایی بکنه که ما یه ذره از این حال روز در بیاییم،
بیرون بگرد برگردیم به دوران طلایی موسیقی،
دوران حال،
چه از آز تولید و چه از آز روابط بین اونا و سادگی و صفایی که بین
اصلا تو نوشتهاش مشخصه
اهل موسیقی
چقدر موسیقیدان ها با هم دیگه.
خب بهروز وسوقی هم هست تو این مهمانی شام، بهروز چی کار میکنه با این
بهروز؟ دلم میخواد که چی بگم، دوست دارم یه سری از اون صحنه هایی که در نوجوانی میدیدم تکرار زنده ببینم زنده بر من بازی کنه.
آره
آره، داد بزنه، تقاضای بزرگیه، ان شاء الله یه روز ببینمش اینا بهش میگم
داد بزنه فرمان تو فیلم خیزه. آره.
تداعی کنه به صورت زنده بر ما اون صحنه هایی که بر ما شده خاطره های خیلی دوست داشتنی.
بسیار عالی. من فکر کنم الان مهموناتون به هر حال دارن غذای تحچین سنگ سری رو میخورن و صدای استاد بنان رو گوش میدن و بحثاشون ادامه داره و حتما شب خوبی دارن. شما هم آدم های مورد علاقتون پیش شما هستن، داری کیف میکنید. ولی برنامه ما وقتش داره تموم میشه، برابر این خیلی متشکرم آقای درخشانی که در این برنامه شرکت کردید.
خیلی متشکر از شما که ما رو دعوت کردید به این برنامه خیلی جذاب. امیدواریم که صحبت های ما این ارزش داشته باشه که در برنامه شما استفاده.
حتما داره. خیلی متشکرم از شما.